بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب توفیقی است که خدمت دوستان باشیم و بتونیم از اون چیزایی که یاد گرفتیم مقداریش رو عرض بکنیم. خب درس خارج همه دوستان آشنا هستند، یه مقطع جدیدی از تحصیل یک طلبه است، دوران خارج از متن. یک از خصوصیات حوزه‌های علمیه متن محوری است که رو متن کار میکنن و سالیان سال طلبه از اول که وارد شده از چهار مقدمات قدیم تا کتاب نحوی، سیوطی، مغنی و نامش با متن کار میکنه. خب بعضی این رو نقطه ضعف میدونند و میگن خب اینجوری اتلاف وقت یک محصل است که بیاد سالیان سال هی کلمه به کلمه، خط به خط مطلب بخونه و این سیستم الان دیگه تو دنیا مثلا وجود نداره به این شکل. ولی از اون طرف نه، این نظریه، این روش مدافعانی هم داره که میگن نه، این کار عمیق خواندن و تعمق و تدقیق نیاز به این کار رو متن داره و متن تو این قضیه یک کمک خوبی است. و دلیلش هم این است که در دوره‌های عالی تحصیلی در دانشگاه‌های معتبر دنیا متن خوانی وجود داره. مثلا متن، مثلا کسی میخواد فلسفه مثلا هگل رو به عنوان یکی از فلسفه‌های بسیار سخت امروز که هگل متن‌های خیلی سنگینی داره که فهمش مشکله، تو دوره‌ها میان متن می‌ذارن و کلمه به کلمه متن می‌خونن و استاد توضیح میده، روش کار می‌کنن. پس متن خوانی به عنوان یک روش دقیق کار کردن این مورد پذیرش هست. بله اون رشته هایی که فرد فقط میخواد اون کلیت اون دانش رو فرا بگیره بدون که بخواد دقت های اونجوری انجام بده، خب اون نیازی نیست. لذا ما هم در درسامون ممکنه همه اینجور ارائه نشه. یه طلبه که حالا درس میخونه همه رو که متن خونه به این شکل لازم نیست. اگه تاریخ میخونه خب تاریخ رو کلمه کلمه بخونه، بعد متن بگذارن مطالعه کنه، بعد بیاد با استاد در مورد اون رفع اشکال بکنه. ولی اون متن‌هایی که محوری است، اون دانشی که باید ما در اون دانش به اون ادق به وجه وارد بشیم و با اون کار کنیم، این متن‌خوانی چیز قابل دفاعی است. البته این به این معنا نیست که حتما باید طلبه همه مکاسب رو بخونه. این مورد ایراد بوده و الان هم ایراد ظاهراً درست است که طلبه یا چند سال مکاسب صرف بکنه چه دلیل داره؟ تازه مکاسب بخشی از فقه معاملات هست. طالب علم فقط باید معاملات یاد بگیره، باید یک بخش های دیگر از ابواب دیگه هم بیاد دقیق تر بخونه. شیخ مثلا نکاح هم داره، چیز دیگه هم داره، یا شخصیت دیگه. این رو حالا جای بحث داره که باید این رو یک زمانی براش فکری بشه. حالا یا الان خب شما دوره متن رو گذراندید و به دوره خارج رسیدید. تفاوت دوره خارج و متن چیه؟ در دوره متن، حالا اسم سطح اسم خوبی هم نیست، یعنی ما سطح می‌گذاریم مثلا میگه سطح 4 است، به جاهای ارائه بگیم شما چی می‌خونید، مدرک چیه؟ سطح 4، سطح در مقابل عمق دیگه، میگم بس شما همه چیزتون سطحیه دیگه، بس عمقی نداره دیگه، تو آخرم که می‌بینید سطح همش این. حالا اس از کجا جعل شده، سطح بندی کجا، خلاص اینم چیز نامناسبی است اصلا این تعبیر سطح. در هر صورت حالا ما میگیم دوره متن، مثلا دوره متنی که تمامشون سام دوره خارج از متن میرسه دیگه. در دوره متن هدف چیه؟ حداقل در بحث فقه اصولش هدف این است که انسان بیاد با یک متن بسیار قوی و برجسته فقه یا اصول، اونم در عالی ترین سطح، در عالی ترین سطح بیاد، بتوانه اون دقیق ترین نکات مورد نظر برجسته ترین صاحب نظران این علم در تاریخ این علم رو بتونه با اون عمیق ترین نکات اونا آشنا بشه و بتونه تحلیل بکنه بفهمه. خب این خیلی مهمه که انسان بتوانه در دوره سطح با دقیق ترین و عمیق ترین نظریات اصولی و فقهی توسط برجسته ترین صاحب نظران که ارائه شده اونا رو بتونه درست بفهمه با همه جوانبش، با همه لایه‌هاش. انسان ممکنه متن عمیق رو بخونه به یک لایه اول برسه، دوم برسه، به اون لایه‌های سوم نرسه. خب خب این وقتی انسان درس میگیره به حواشی مراجعه میکنه مباحثه میکنه، یعنی این متن دیگه براش باید کاملا حلاجی و حل بشه. خب انسان میاد در دوره ست دو سال سه سال بیشتر با این متنهای عمیق و دقیق شبانه روز کار میکنه. باید چه نتیجه بعد از این مدت بگیره؟ که باید بتوانه با هر متن دقیق علمی این رشته مواجه شد بتوانه خودشون رو دیگه بفهمه، بتوانه اون لایه های عمیقش هم بتونه دریاره، کشف بکنه. درست مکاسب خونده ولی چون مکاسب دقیقه میتونه بعد به نکاح هم مراجعه کنه، خودش همونو بتونه به دست بیاره. افتال عرض ما قدر بود که اون دور طولانی لازم نیست، اگه قرار ما یا کمتر بخونیم یا اگه قرار حتما سه سال بخونیم چهار سال بخونیم رو تقسیم بکنیم. ولی در هر صورت اگر یک متن کسی اومد سه سال با متنی مثل مکاسب کار کرد و دقیق خواند و تحلیل کرد، شب نشست درس استاد و رفت یک ساعت روش مطالعه کرد، به حواشی مراجعه کرد، اینها خب بعد از سال حتما این توانایی داره که همه متون عمیق فقهی و اصولی رو بتونه خودش مراجعه کنه و بفهمه. پس از دوران فهم دیگه خارج شده، در مرحله خارج به دوران چی میرسه؟ به دوران نقادی و مقایسه بین نظرات میرسه. در دوران متن انسان لازم نیست که حرف شیخ رو با حرف دیگری مقایسه بکنه، با حرف آخون مقایسه بکنه، نه، هدف این است که همون متن آدم بفهمه اون لایه ها عمقش ناظر به کدوم حرف گذشتگان بوده. در کفایه اگه مرحوم آخون چیزی گفته صاحب فصول، اگه این ناظر به حرف صاحب فصوله، اون حرف صاحب فصول هم بره ببینه که صاحب فصول چی گفته که ایشون ناظر به اون آدم، تو اون نبینه که این درست جا نمیفته، این نقد یه حرف چیه. پس این حرف خوب بفهمه که لازمش فهمیدن حرفایی که این حرف ناظر به اون است یا به گذشتگانه، گذشته رو ببینه بفهمه. بعد حالا در مرحله خارج میاد بحثای آیندگان رو یا مقارنه ای بحث میکنه، بررسی میکنه که این نظریه در مقابل چه نظریاتی هست، چه مبانی هست، این مبنای شیخ، این مبنای آخونده، مرحوم نائینی در اینجا چی گفته، اون آغازی ها چی گفته، اینا رو میاد در این مرحله به یک مقایس تحلیل مقایسه ای و فهم نقادی هایی که بزرگان این علم نسبت به همدیگه کردن و بعد در نهایت اون نظریه نهایی. پس در مرحله خارج دیگه انسان از مرتبه فهم عبور کرده، مرحله نقادی و تحلیل باید برسه. البته خب این ممکنه که به این آسانی ممکن نباشه که انسان به این مرحله وارد بشه، لذا بعضی از مدارسی که امروز در قم هستن با برنامه‌های جدید دارن کار میکنن، اینها آمدن گفتن یکی دو سال ما همون دور روش مت رو ادامه میدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر قبلا یک طلبه فقط با متن مکاسب کار میکرده، الان توی این مرحله توی بحث مثلا یکی از بحث ها مثلا بحث خیار مثلا عیب مثلا در اینجا فلان بحثش، بحث ریزی که در اونجا وجود داره، ما به جای حرف شیخ حرف مثلا معاصرین رو هم میبینیم، حرف اگر امام حرفی داره، اگر آقای خویی داره حرف دیگه داره، اینا رو باید ببینیم، طلب اینا رو ببینه و به حرفهای اونها هم به عمقش برسه. هنوز مرحله نقادی رو اینها شروع نمی کنن. البته خب اینها وقتی که چند حرف رو ناظر به همه دیگه تو این مرحله نقادی های اینها نسبت به یک دیگر رو هم میبینند، همون جور که در مرحله قبل هم مثلا نقادی آخون نسبت به صاحب فصول دیده میشد، اینجا یک مرحله وسیع تر میشه و طلبه تلاش میکنه که طلبه در این مرحله اول خارج که حالا ممکنه یک سال دو سال طول بکشه بیاد و کاملا فهم مطالبی که علمای فقه اصول دارن و نسبت به یک دیگر یا نقادی میکنن به توان این نقادی ها را هم متوجه بشه، درک کنه. مرحله بعد میشه مرحله نقد و نظر خودش که استاد بیاد با طلبه کار بکنه، استاد نقادی میکنه، طلبه حرف استاد رو ناظرین ها میبینه، خودش با استاد وارد گفتگو وارد مباحثه میشه که میشه مرحله عالی و نهایی. خب پس ما درس خارج رو در مرحله نقادی نظرات تا رسیدن به قدرت ارائه نظریه باید بدانی و این مبتنی است بر یک بنیاد خوبی در سطح داشتن. انسان باید در سطح مباحث اصولی رو تحلیل کرده باشه، در ذهنش باشه، بدانیم بحثا چیه. اگر به مطلق برخورد میکنه، به عام برخورد میکنه، بعد و مخصص میبینه، بعد نظریاتی که در باب مخصص هست، متصل منفصل این چه نوع هست و اقسام و انواعش رو در ذهنش باشه، نظریاتی در اینجا هست رو بدانه و بتونه اینجا تطبیقی کار بکنه. خب در اینجا یک بحثی هست که ممکنه ما نیاز داشته باشیم به یک مقطع بین خارج و سعد. بعضی به این نظر مطرح میکنه، نظر بدی نیست که طلبه اومده از اصول فقه شروع کرده، کفایه خونده، اصول خونده، فقه رو خونده، ولی این چون دوره طولانی چندین سال شده، این مباحث در ذهن اون یک انسجامی پیدا نکرده، یک اشرافی طلبه دیگه به طور جامع بر اینا نداره. خوبه که مثلا یک سال یک برنامه گذاشته بشه مدارس که بیاد در این یک سال یک مروری به بحث‌های اصولی با یک کتاب متقن و موجزی بشه، نه یک کتابی در حد کتاب اولیه، نه مثلا در یک کتاب بیاد بگه تو این بحث سه تا نظریه هست، تو بحث وضع مثلا چند تا نظریه هست، منشأ وضع چیه، یک نظریه گذشتگان داره، نظریه آقای خویی در اینجا داره، نظریه مثلا این صد داره، چی داره چی داره. در اینجا میشه در بحث وضع فشورده، چون طلبه آشناست دیگه با این بحث، فشورده بیاد گفته بشه در اینجا در بحث وضع این سه چهار تا نظریه وجود داره. اینو میشه در یه روز اینو استاد بگه به طلبه با توجه اشرافی که داره بشنه، ببره خوش مطالعه کنه بحث بعدی. یعنی یک مروری بر بحث های حداقل پرفایده اصول در اینجا بشه. بعضی بحث های قواعد فقهی که دائم در فقه مورد نظر نیاز است، یک مروری بهش مروری بشه، قاعده لازر، قاعده لاحرج و امثالشون اینها. بحث تاریخ فقه رو طلبه بدونه، بحث‌های فقه مقارنه شیعه و سنی رو اینا رو بتونه با مطالبه دست بیاره. یعنی یک وقتی برای طلبه باز بشه در این یک سال که بیاد و با دادن ده‌ها کتاب به اون در اختیارش بگذارن که بیاد اینا رو مطالعه کنه و با مطالعه یک اشراف جامعی بر بحثا پیدا بکنه. مثلا ما که داریم اینقدر از بحث تقیه میگیم، این تاریخ تقیه، تاریخ فقهای اهل سنت چین از کی شروع شدن، این مذاهب از کی شروع شد، کدوم مذهب در کدوم منطقه بوده، کدوم در مدینه بوده، کدوم در کوفه بوده، کدوم در بصره بوده، تقیه متناسب با اینا شکل میگیره، هواداراشون چی بودن، ابو حنیفه اون طرف، قاضی ابو یوسف، دیگران، اینها که مبلغان اصلی این بودن، اینها کجا بودن، اینها با ائمه معاصر بودن، به بعض ائمه. اینو مثلا باید با گذاشتن مطالعه چند کتاب و بعد گفتگو با استاد طلبه یک تسلط پیدا بکنه. بحث‌های تاریخی، بحث‌های مختلفی رو حالا خلاصه این یک طرحی است که بعید حالا اینجا یا جای دیگه به طور منظم اجرا شده باشه، ولی جاش هست که یک سالی اینجوری این بین این دو تا مقطع این حلقه وصل ایجاد بشه. در هر صورت طلبه برای اینکه وارد خارج بشه و از درس خارجش بهره مند بشه، نیاز به یک چنین چیزی داره. اگرم کسی براش برنامه نمیذارن، خودش بره شروع به مطالعه بکنه، شروع کنه یک کتاب مثلا حلقه ثانی و حلقه ثالثه شهید صدر رو، حلقه ثانیه رو حداقل خودش مثلا تا وارد درس خارج میشه شروع کنه عمیق حلقه ثانی، کتاب خیلی سختی هم نیست، اونو بخونه و یک دور حلقه ثانیه رو سعی کنه با دم دستش باشه، هی با مرور مکرر به این حلقه ثانیه بحثا تو ذهنش کاملا تثبیت بشه، ملکه بشه براش، نه طلبه حلقه ثانیه شهیست باید براش چی بشه؟ ملکه بشه، کمی بحثا بشه. پس یک اصول اینجوری دم دست انسان همیشه باید چی؟ باشه تو ذهنش دم دست. بعضی قواعد فقهی رو همینجوری باید انسان باید مرور کنه، آشنا بشه. خب در بحث روش درس خوندن درس خارج، ما چجوری باید درس بخونیم، چجوری مطالعه بکنیم، روش تدریس باید چجوری باشه، روش مطالعه چجوری باشه. روش تدریس رو الان چند جور روش رسم است. یک روش القایی است که از قدیم بوده، حوزه اینجوری بوده، استاد میاد میشسته، طلبه استاد به خصوص استاد برجسته اگه بوده ده ها طلبه گاهی صد ها طلبه میشستن و درس استاد رو گوش میکردن. احیانا بعضی از برجستگان درس هم اگه درس بزرگ بوده در مابین یک انقلتقلتی میکردن، که بیشتر من اگه درس های خیلی بزرگ بوده اون برجستگان سوالات رو میکردن، استادشون اعتنا میکرده، ولی درس یک طرفه بوده و در واقع طلبه در اونجا فعال نبوده، منفعل بوده. خب این سبک در سبک سازنده ای نیست. برای طلبه های خوب کار کرده و قوی میتونن گلیمشونه بکشن، ولی اگه طلبه اونقدر قوی نباشه، دلش میخواد کار بکنه ولی یا اون استعداد برجسته آنچنانی رو نداره، این درس ها کم فایده میشه، سازنده نیست. طلبه میاد یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال در این درس ها شرکت میکنه، آخر هم چیزی گیرش نمیاد. در حالی که اگر یک سبک خوب بود، همون طلبه با استعداد متوسط میتوانست خوب رشد بکنه. یعنی سبک های درسی ما در حوزه رشد دهنده استعداد متوسط نیست، بلکه سرکوب کننده اونهاست. میشه گفت رایش چیه؟ رایش این روش های بهتریست که وجود داره. روش القایی میشه تعبیر کرد در مقابل اون روش مشارکتی یا روش مشارکت فعال. این خب در درس بزرگ جواب نمیده، در کلاس درس محدود 5 نفر، 10 نفر، 12 نفر این ممکنه. استاد تعیین میکنه، بحث بعدی ما اینه، طلبه میرن مطالعه میکنن، پیش مطالعه باید بکنن، حتی مباحثه بکنن، بیان در جلسه درس، استاد میگه خب این بحث رو آقای فلانی شما بگو چی بوده، این موضوعی که قرار بوده شما مطرح کن. اون طلب مطالعه کرده، مباحثه کرده، بیان مطرح میکنه، میگه بله مرحوم آخوند اینجا چه نظری داشته، آقای فلانی اینو رد کرده، من اینو رد کرده، اینجوری رد کرده. بحث رو در حد 1 رو 20 دقیقه، ممکن اینو 10 دقیقه، 1 رو اینو بگه. یه جا اگه نفهمیدی میگه نفهمیدم، یه جا درست نفهمیده طلبه دیگه میاد استاد میگه خب اینو اگر شما اگر کسی هست بهتر بگه یا نه، اون میگه در یک مباحثه اینجوری این درس فکر میگه. در نهایت استاد میاد 1 رو 20 دقیقه اینو جمع‌بندی میکنه، نقاط ضعف رو میگه، میگه اینجا اینجور بحث مثلا به فلان جا مربوطه که شما اینو مراجعه نکردید، این پایه این بحث فلان بحثه، یا میگه برید مطالعه کنید، یا همونجا اگه خیلی مفصلی همونجا خودش مطرح میکنه و بحث رو جمع‌بندی میکنه. خب این بحث کسی که 1 سال اینجوری درس بخونه به اندازه 5 سال اون درس نوع اول این سازنده است. و الان به این نتیجه رسیدن که اینجوری درس خوندن، درس خوندن به درد بخوره. اینجوری درس خوندن یک طلبه متوسط کوشا میتونه حتما یک رشد خوبی داشته باشه و به اون خواستهای خودش به اون برسه. و چون فعاله نشاط پیدا میکنه، با نشاط میاد، میبینه خودش داره، تنها شرمنده نیست. بشه اینجا فقط بنویسه حرف استاد چی گفت و بعد بره اون همون حرف استاد نگاه کنم بر هم دیگه بخونن تو مباحثه، که کار بی حاصل میشه گفت. حرف استاد هم سر دست ببشینه بنویسه یا نوار گوش کنه بعد بره همون حرف برم تکرار بکنه، که یه همون یک لایه اولیه بحث میفهمن. اون عمق مبانی بحث، تحلیل ها، لوازم بحث هیچ به ذهنشون نمیاد، رضا سازنده نیست. پس این روش تدریس دوم روش مشارکتی است که این رو اون اول سال اول درس خارج میشه این رو انجام داد، هم در اصول هم در فقه، و این سازنده است. الان دیگه اون روش اول القایی به خصوص برای این مدارس دیگه فایده نداره. بله حالا یک استاد خیلی برجسته است که در قم یا در تهران هر جا هست که یک ویژگی هایی داره که حتما انسان نمیتونه دستش بگذاره. حالا اونو ممکنه به خاطر شرایط اون ویژگی اون استادم به درس استاد در این حال یک درس کنارش هم وجود داشته باشه، ولی مدارسی که با استاد با تعداد محدود هست علاقاته باید حتما این روش دوم باشه. روش سوم یه هم هست که روش پژوهشی است، آموزش پژوهش محور است، که اون البته مال اولی از خارج نیست، مال چند سال بعد است. اونجا چیه؟ اونجا اینه که استاد به جایی که بیاد بحث رو روزانه بگه عبور بکنه، یک موضوعی رو مطرح میکنه، یه رو این موضوع بحث ما تو این دو هفته این است، این موضوع رو دو سه قسمت میکنه، هر قسمت شو میده به یکی از این طلاب، میگه شما برید روی این موضوع پژوهش کنید به منابع مختلف، نگه دوتا من حد اکثر منابع رو ببینید، خودتون دستبندی کنید بحث رو، نظریه بنویسید، این چند تا نظریه است در اینجا، ادله رو استخراج بکنید بنویسید، نقادی هایی که روی این شده رو دریارید و بعد آخرم جمع‌بندی بکنید یک نتیجه بگیرید، اینو بیه در درس و یک متن مکتوب بکنید، این متن مکتوب رو بیه در درس ارائه بدید، یا فضای مجازی که امروز هست اینو بذارید توی یک فضای مجازی توی کانال توی گروه، قبلا دوستانتون ببینن این رو، بیارن در مورد این جلسه فردا در مورد متن آقای فلان سو گفتگو میکنیم و دوستان نقادیاشون نسبت به اون متن رو حتی قبلا بنویسن و به خود اون طالب براش بفرستن که این الان داره اجرا میشه در بعضی مدارس. خب این میشه یک مرحله درس پژوهشی دیگه، یعنی بعد از ماهی شما هر طلبه میتونه تو هر بحثی یک تولید داشته باشه، تولید علمی مکتوب قابل عرضه داشته باشه. خب این میشه مرحله روش سوم که مرحله بعده. خب اما طلاب چجوری باید درس بخونن؟ روش کار دوستان طلبه، این روش تدریس بود، اما روش کار دوستان طلبه یک کار این است که مثلا در بحث اصول موضوعی که مطرح میشه بر اساس صاحب نظران اون بحث کار مطالعه پیش بره، یعنی مثلا گفته میشه که تو این بحث نظریه مرحوم شیخ میخواد دیده بشه، مطرح بشه، دوستان میرن مطالعه میکنن که کتاب مثلا رسائل رو کفایه رو یا کتاب آغازی‌ها رو یا امام رحمت الله علیه رو، این بحث شخصیت محور است، مؤلف محور است، این مال اول کار. دوستان یک متن رو میرن مطالعه میکنن، اون شب دقت میکنن، فردا میاد رو اون متن گفتگو میشه، رو اون نظریه اون شخص گفتگو میشه، فردا میان فرد بعدی، خب اینجا ناینی اینو گفت، حالا فردا به بحث آغازی ها میرسی اینو مطرح میکنن، یا در فقه امام اینو فرمودن، بعد آقای خویی، بعد شهید صدر، فرد به فرد میرن جلو. این مال مرحله اول کاره که دوستان طلاب هنوز توانایی اولیه رو در بحث خارج دارن کسب میکنن. جلوتر که رفت بحث موضوعی میشه، گفته میشه تو این موضوع طلاب برن همه نظرات رو ببینند، به جایی که برن فردا فقط تو این بحث یک نظر رو ببینن و تو اون عمیق بشن اون رو بفهمند بعد رو گفتگو بشه، میرن همه نظرات رو میبینن. اگر مثلا میخواد به صورت مشارکتی طلبه بیاد فردا درس رو بگه، تو نوع اول مرحله اول فقط طلب میاد درس یک نفر رو، نظر یک نفر مطرح میکنه، در اون بحث بعدی طلبه میاد نظرات چندین نفر رو مطرح میکنه و اینا رو ناظر به هم دیگه تحلیل میکنه، میگه این اینو گفته، اون اینو رد کرده، نفر سوم اومده از اون اول دفاع کرده و اینو موضوعی نگاه میکنه نفری. خب این ماره قدم دوم هست. پس ما مطالعه‌مون میتونه یک مطالعه اول بسیط‌تر و ساده‌تر باشه، مرحله دوم میتونه مطالعه جامع‌تر باشه. خب بحث‌های اصول ما مشخصه که الان منابعی که الان ما داریم، شخصیت اصولی که در الان فرمت در اصول مطرح میشه، مرحوم شیخ هست، آخوند هست، از شاگردان سگانه ایشون هستند، مرحوم آغازی ها، مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم نائینی. این پنج نفر ارکان گذشته اصول جدید ما هستند بعد از مرحوم شیخ. الان بعد از ایشون هم سه شخصیت بزرگ داریم ما، امام هست، آقای خویی هست، شهید صدر هست. اینا میشن شخصیت اصلی. البته خب برخی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری نظراتشون رو هم که به عنوان مکتب در واقع قم و سامر را به هم هستش که در واقع ایشون آورنده مکتب سامر راست، مرحوم عاشق عبدالکریم استاد امام و مؤسسه حوزه قم، اینم مطرح میکنه در کنارش. خب اینا میشه اون نظرات اصلی که الان اصول ما بر محور اونا میچرخه و این بحث، این کتاب ها، این نظرات حتما دیده میشه، مطرح میشه. البته حالا ممکن تو یه بحث نظر یک نفر بیشتر مطرح بشه، تو یک بحث یکی حرف خیلی برجسته داره، تو بحث دیگه دیگری حرف برجسته داره. اینجور نیست که همه اینها تو همه بحث ها حرف های برجسته داشته باشن، متناسب با موضوع فرق میکنه. در یه بحث مثلا آغازی حرف خیلی برجسته ای داره، اون شده محور بحث و نقادی و مجادله و بحث. در بحث دیگه مرحوم نائینی یک حرف خیلی برجسته ای داره که نظرات معطوف به اون نظر نائینی شده. اینا دیگه فرق میکنه با بحث ها. خب پس ولی این محور بحث اصولی ما این 7-8 نفرند الان. خب لذا اینها طبعا معلومه که دوستانی که مطالعه میکنن حالا یا شخصیت محور یا موضوع محور باید این مسائل رو بررسی بکنن. اما در فقه خب خیلی حوزه وسیع تره. فقه ما از قدمای ما زمان نزدیک به زمان ائمه علیهم السلام داریم، از قدیمین و مرحوم به بعد شیخ مفید و صدوق و شیخ طوسی و اینها داریم که قدما هستن، بعد میاد زمان محقق و علامه و اینها میاد تا زمان شهید اول و شهید ثانی و این هزاره اول، بعد وارد هزاره دوم میشیم که تا زمان شیخ و اینها. خب این یک دوره وسیع است با صدها تألیف برجسته مطرح. اینجا لذات انتخاب بحث خوب خیلی مهمه که طلبه چجوری اینجا مطالعه بکنه. اینجا استاد نقش راهنمایی داره. از اون اول طلبه باید عادت بکنه به مراجعه به منابع اولیه. این باید عادت بشه برای طلاب. تو بحث فقهی فقط نه کتاب مثلا این مؤلف اخی معاصر رو نگاه بکنن، بلکه باید از اون اول خودشون دائم یاد بگیرن که تو هر بحث برن حتما حرف شیخ طوسی در مفسود مثلا ببینن. خب این حرف نمیشه طلبه بیاد تو یک فری وارد بشه و حرف مفسود رو، حرف شیخ مفسود رو خودش متن رو ندیده باشه. این یک پس از اون قدما باید آدم بره ببینه. اگه بحث در همون بین قدما اختلافی بوده، حتی باید اختلاف نظر اونجا خودش بره ببینه ابن ادریس ناظر به مرحوم شیخ طوسی چی گفته، حلبی، سرار، سلار، ابن براج، اینها که معاصرین شیخ طوسی هستن، اینها چی گفتن، ابن زهره در قنیه چی گفته. اگه اختلاف بین خودشون هست، این یک چیزیست که انسان باید ببینه، چون اون نظر قدمای ما نزدیک زمان معصوم بودن، نظرات اونها خیلی نزدیک به معصومینه، انسان نمیتونه توی بس اون نظرات رو نبینه. بعد میگم بر مرحله متأخرین که محقق و علام و اینها، نظرات اینها رو و شهید اول و اینها رو باید ببینه، اینها رو آشنا بشه توی بحثی. این ما 3-4 مقطع تاریخی داریم که ما باید دائم اینها رو تو هر بحثی با یه تتبعی اینها رو باش اونس داشته باشیم. قدما زمان محقق و علامه که اسم متأخری میشون گفته میشه و مثلا شهید اول و بعد شهید ثانی و محقق اردبیلی و اینها که میشن نزدیک سده 900 اینها، و بعدم میاد بعد از اون مرحله بعد به صاحب مستند مرحوم نراقی و صاحب جواهر و کاشورغطا و صاحب جواهر و اینها و بعدم معاصرین. و ما میشه بگو پنج طبقه، پنج شیش طبقه داریم که از هر کدوم مادم یک دوتا کتاب رو باید باش اونس داشته باشه ببینه. اینجور اگه انسان کار بکنه تو فقه ورزیده میشه، اعتماد به نفس پیدا میکنه، میدونی توی بحثا هر به این تو فضای شکلگیری نظریات قرار میگیره. این نظریه که الان گفته شده از کجا ریشش کجا بود؟ ریشش در کلام شیخ طوسی است، در کلام علامه است، در کلام شهید کجا است؟ از هر کدوم این کتاب، مثلا شهید ثانی کتاب مطرحش چیه؟ مسالکه. برای کتاب مطرحه که شهید ثانی مسالکه، که طلبه این با مسالک باید کاملا آشنا باشه. مرحوم مثلا نراقی مستند، مثلا مرحوم نراقی این آدم باید طلبات به آشنا باشه، بحثای خوب دقیق و بررسی داره. مجموع فایده و برهان مرحوم مقدس اردبیلی یک کتاب برجسته است، یک فقیه در نهایت تقدس ولی کاملا نوگرا و نظرات ابداعی خیلی برجسته. در کتاب علامه خب یا تذکره یا منتها، اینه کتابایی است که باید مراجعه بشه. صاحب شرایع هم خب معلوم خود کتاب شرایع به عنوان متن، البته خب غیر استدلالی است معلومه. اینها چیزه. بعد معاصرین هم که خب عرض کردم چند نفری مثل امام آقای خوبی اینها، حالا در افرادی مثل آقای سبحانی اینها هم که جمع کردن بین مثلا یک بحث مطرح کردن، دستبندی کردن، همه نظرات آوردن. ولی طلبه نباید خودش قانع کنه اگه تو این بحث مثلا آقای سبحانی، آقای مثلا از این مرحوم آقای فاضل لنکرانی، مثلا مرحوم آقای موسوی اردبیلی مثلا تو بحث‌های قضا و شهادات و حدود اینها کار خوبی کردن، اینا نباید ما رو قانع بکنه. حتی میگه خب همین حرفایی که اونا گفتن ایشون جمع‌آوری کرده آورده دیگه، این نباید ما رو گول بزنه. فکر کنیم چون اینا یک بار جمع‌آوری کرده پس ما دیگه نباید خودمون بریم. اینجوری ما میشیم منفعل. یعنی این همون اگه کسی بخواد بره با این کتابای آقای فعلی یا های مکارم دیگران که آمدن جمع‌آوری کردن راحت و بعد میخواد اینا رو مطالعه کنه، درست مثل همون شرکت در درس خارجی است که آدم میشینه و گوش میده. چه فرق میکنه شما از بره اونجا آدم گوش بده حرف رو از استاد، یا ببینید حرفای آقای مکارم اینا رو که خیلی با بیان ساده و روان نوشتن مثلا خودش بخونه، میشه منفعل. هیچ چیز به انسان قوتی نمیده، فقط داده ها رو افزایش میده، محفوظات رو زیاد میکنه. توی این بحث میدین بله به 5 تا نظریه است، 5 تا قوله، 5 تا استدلال میخونید، اطلاعات میره بالا، قوت اجتهادی پیدا نمیکنید. قوت اجتهادی وقتی که خودتون برید عبارت مبسوط ببینید، بالا پایین کنید، عبارت گیرش کجاست، از نحوه بیان ایشون این کلام گفته، آیا این استظهاری که ازش کردن از کجا این کلام این نظریه رو درآوردن. چون اینجوری همه حرفشون میگه برای این نظریه من این است، یک مسئله بگفته یه جمله ای رو از توی این جمله نظریه استخراج کردن، این معلوم میشه نظریشون این است. خدا فکر کنه واقعا این نظر همینه، یا احتمال هم داره که نه ایشون مرادش چیز دیگه باشه. خب این آدم 5 بار دقت بکنه رو این جمله، مثلا خودش میشه راه میفته تو این فهم مطالب. من دموزی نیستم که آقای مکارم از اون مطلب چی فهمیده، یا حتی آقای خوری از این مطلب از این عبارت چی فهمیده، نه خودم از این مطلب چی میخوام بفهمم، چی میتونم بفهمم. همینجور عبارت های دیگر رو. پس همون بحثی که در استماع جلسات درس گفتیم فعال منفعل، در بحث های تحقیق مطالعه و رجوع به منابع هم دقیقا همین هست. خب این هم پس نسبت به روش کار. یکی از بحث‌های دیگه‌ای که در روش کار مهمه، بحث نظریات و اقوال، رجوع به نظرات اهل سنت. بعضی از فقهای شاید بیشتر تیپ نجفی‌ها شاید بتونیم بگیم، اینها به نظرات اهل سنت اگه بشه نسبت داد الان خیلی اعتنا ندارن، میگن ما به اونا چی کار داریم، ما خود فقه اهل بیت هستیم، ما اصلا به اونا چه ربطی داره، ما بخواییم وقت خودم بگذاریم بریم اونا رو بفهمیم. ولی نه بزرگانی به در مکتب قوم آیت الله بروجردی به خصوص نظرشون نه که نه انسان تا فقه اهل سنت نفهمه فقه شیعه رو نمیفهمه. یه تعبیر آیت الله بروجردی دارن که بعضی اینو درست نفهمیدن، ایراد گرفتن بهشون، ایشون گفتن فقه شیعه حاشیه‌ای بر فقه اهل سنت است. این تعبیر ایشونه. بعضی فکر کردن که این تنقیص فقه شیعه هست، یعنی اصلا ما فرعیم، پس این خب اهانت به فقه شیعه هست. نه، منظورشون این نیست. منظور این است که اون فقهی که در زمان معصومین حاکم بوده فقهی کی بوده؟ اهل سنت بوده، هم به لحاظ حکومت هم به لحاظ جمعیت. توده مردم سنی بودن، درسته؟ اون چیزی در بین مردم در نکاحشون، در طلاقشون، در معاملاتشون رایج بوده چی بوده؟ بین خود مردم فقه سنت بوده. اون چیزی که حکومت دنبال میکرده در قضاوت، در چیزهای دیگه، فقه اهل سنت بوده. خب شیعیان تو همون فضا زندگی میکردن دیگه، اونا رو خوب بلد بودن، تمام فقه سنت بلد. خب بعد اینا رو که میدیدن میومدن از ائمه سوال میکردن، مثلا تو این مسئله نظر شما چیه؟ منظورشون چی بوده؟ یعنی تو این مسئله‌ای که اهل سنت اینجوری میگن، چنین روایت نقل میکنن، فقهاشون چنین نظری دارن، نظر شما چیه؟ حضرت یک اشاره میکردن که نظر ما این است. خب اگر کسی نفهمه که اون نظر چه بوده، این فرمایش امام نمیفهمه، چون امام نمیدن از اول سر کلاس بشینن توضیح بدن بسم الله الرحمن الرحیم، فرعون فرع مطرح بکنن و بگن خب این فرع نظر ما این است. نه، یک اشاره کردن نظر این است. موضوع نظر چیه؟ خب هم توضیح ندادن خیلی جاها. چرا؟ چون معلوم بوده موضوع همون بحث مطرح در جامعه بوده. خب اگه کسی اون ندونه که اونجا چی بوده، عرف جامعه اون زمان چی جوری فکر میکرده، فقهاشون چی میگفتن، اون فقه حاکم چی بوده، این نظر امام هم نمیفهمه. حاشیه است، یعنی اون کتاب امام ماده چی؟ حاشیه زده، تعلیق زده که بله این نظر درست نیست، این نظر درست است. آدم میتونه حاشیه رو بخونه، تعلیقه رو، متن رو، بدون که متن رو دیده باشه نمیشه فهمید. خب این پس مهم است که انسان با اگر کسی بخواد یک نظره بفهمه که این روایت خیلی جان معنیش چیه، باید اون نظر در سنت رو هم بدونه. لذا تأکیدشون بوده که حتما باید این ایشون اون زمان خودشون سعی کردن کتاب‌های از اهل سنت که توی حوزه ایران نبوده چاپ بکنن. اصلا دوتایی، هم روایت اهل سنت هم روایت شیعه با هم دیگه باشه، که مورد اعتراض عده هم قرار گرفته بودیم مثلا این کارها. خب پس این هم بهش میگن فقه مقارنه ای. مقارنه با چی؟ مقارنه بین فقه شیعه و اهل سنت هم باید تو نظر دوستان باشه. یک کتابی باید دم دست طلبه باشه، الفقه علی المذاهب اربعه، کتاب جدیدی است، کتاب خوبی است، مختصر نسبتاً و جامع فقهای نظرات اهل سنت هست. مفصلترش این فقه وهب زهیلی است، کتاب مفصلی است، اسم الفقه الاسلامی و ادلته وهب زهیلی. خب این مفصل در 15 جلدش، خیلی مفصل و عادی اومده بحث فقهشون رو داره. این کتاب، این نرم افزار الشامل هم که خب شاید دیده باشه. خب اینم پس یه بحثه. بحث دیگه نسبت به نحوه منابعی که گفتیم، ابزارهایی که در اختیار ما هست. الان ابزارهای نرم افزارها خیلی کار راحت کرده. یعنی ما یک تحقیقی که اگه میخواست مثلا برای شیخ طوسی انجام بده، شیخ انصاری انجام بده، بعد یک ماه وقت صرف میکرد، ما میتونیم در عرض نیم ساعت اون تحقیق رو انجام بدیم، اون تتبع رو و جستجو رو انجام بدیم. ایشون اگه می‌خواست به یک برای نظری خودش یک تحقیق نیاز داشت، باید یک ماه کار می‌کرد، الان میشه در نیم ساعت این انجام داد. لذا این ابزار بسیار مهمه، حتما باید با این ابزار کار کرد. این نرم ابزار جامع فقه اهل بیت که مرکز نور داره، این دیگه باید دائم شما با اون کار کنید دیگه. این نسخه متنی مکتوب سنتی شاید دیگه خیلی به کار نیاد، باید طلب عادت کنه دائم با اون کار بکنه، چون میشه دائم سرچ میشه کرد، از این کتاب به اون کتاب میشه مراجعه کرد، راحت میشه در وقت صرف جویی چندین برابره کرد. این نرم افزار جامع فقه اهل بیت تا الان بهترین نرم افزاری است که انصافا خیلی چیزها رو تأمین میکنه برای انسان. بحث رجال خب یه بحث مهمی است، فقه اصول رجال، رجال انسان، چون اصل الان نظریه اجتهادی این است که خبر باید حجت باشه، هر بخر خبری نمیشه عمل کرد، خبر ثقه یا خبر موثوقه باید عمل بشه، اینو باید احتیاج به سند داریم. این کار بازم راحت شده، این نرم افزار درایه‌ای که الان هست میتونه به ما کمک بکنه. تو بحث رجال الان معمولا مجتهد رجالی ما کم داریم، فقهای ما، مراجع ما، اینا تو رجال شاید خیلیشون مجتهد نباشن، لذا تو رجال تا حد زیادی همه باب تقلید رو میرن، ولی حالا تقلید از کسی مثلش که تقلید از اعاظم مثلا بزرگان مثل شیخ طوسی و اینها، حالا تقلید این بنا تقلید نظری نیست به اون شکلی در فقه اصول مطرح است، ولی علایل اونها هم اینجور نبوده که برای شیخ طوسی که الان ما به هر بشه اعتبار قائل میشیم برای توثیق یک فرد یا نجاشی، اینا همه کارشون انحسن باشه، همه توثیقاشون انحسن نبوده، اونم انحسن هست، ولی حدسیست که برای ما چی؟ حالا یا از باب انسداد باب علم یا از هر راه دیگه ما مجبوریم به اون چی؟ اعتنا بکنیم و اونو قبول بکنیم. حالا از اونم بگذریم، بحثای بعدی، بحثای رجالی الان هم خیلی پیچیده است. یعنی یک فرقی بخواد رجالی بشه باید عمر رو در رجال کار بکنه، عمرش در رجال بگذاره، و این کار برای مجتهدین ما هم ممکن نیست. لذا در بعضی جاها اجتهادایی میکنن، ولی من حیث المجموع در رجال ما تقریبا میشه میگیم خیلی بحثامون تقلیدی است. حالا این درایتون نور در همین تقلید کمک خوبی است. شما اصلا یک نفر رو راحت میزنید، یا این نفر، این شخص نجاشی رو توثیق کرده، شیخ توثیق کرده، ابن غزالی تضعیف کرده، متن اینا رو میاره، متنی که اینها گفتن نسبت به اون فرد، خودش هم یک نظریه داده، این درات نوری که شاگردان فضل آیت الله شبیری زنجانی کار کردن، خب جز کارهای برجسته امروز رجالی ما هستش. این آدمستان باید اونس داشته باشه که دیگه 10 بار که مراجعه کرد مثلا ابن مسکان خلاصه چیه قضیهش، اونجا خب آدم میتونه با این رو باید مراجعه میکرد تو ذهنش میمونه. طبقات رجالی آقای بروجردی کاری کردن، کار خیلی برجسته‌ای اومدن از زمان معصومین، از زمان امام پیامبر اکرم تا الانو طبقه بندی کردن، تمام 30 و چند طبقه شده، 30 و چند نسل شده از اون زمان تا امروز. معلومی که مثلا امام صادق در چه طبقه ایست، امام رضا در چه طبقه ایست، مرحوم مفید، کلینی، صدوق، اینا در چه طبقه هستند. این طبقات رو از این انسان اگه یاد بگیره خیلی خوبه. اینجا معلوم میشه که اگر یک راوی از یک راوی بالاتر نقل کرده، این طبقات آدم بدونه میتونه اینجا مابنش یک سقط راوی از جا افتادگی داره یا نداره، میشه یک نوع اجتهاد دیگه. چون از مشکلات این است که یک راوی در سند اومد از کسی نقل میکنه، اگه کسی ساده نگاه بکنه خب هر دو ثقن، در حالی که اینجا یک سقطی داره، یک راوی مابین باید باشه از نظر تاریخی که اینجا ذکر نشده، خب این میشه چی؟ میشه مرسله دیگه. اینجا خب اون طبقات خیلی کمک میکنه، اون طبقات انسان آشنا باشه میدونه تو هر طبقه مثلا راویان از امام صادق این 20 نفرن، راوی از امام علیه السلام این 15 نفرن، این 10 نفرن، اینا دیگه همونا رو میشناسه، یاد میگیره، اینا هست افرادش هم طبقاتشون ذکر کردن و اون راویان معروف اون طبقه خیلی خوبه. 100 نفر راوی رو انسان اگه حفظ بکنه با مراجعه مکرر تو ذهنش، حتی کمتر با 50 نفر میتونه 90% اسناد رو کامل خوب بتونه بفهمه، هم راوی رو، هم میگه طبقهش کجاست، آیا این طبقه درست نقل کرده از اون بالا یا میبینه بین سختی داره، اینا رو خوب میشه فهمید. پس بحث رجالی هم یه چیزی است که دوستان میتونن بهش بپردازن. خب ما یه وقتی نباید چند دقیقه بزنیم، دوستان اگر نکاتی دارن بفرمان، دیگه ما فعلا یه بحث اینجا تمام میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. دوستان یه سوالی نظرش میرسه این نکاتی که من گفتم یا بحث دیگه ای؟ چیش چی بود؟ کتاباش چی بود؟ الفقه علی المذاهب الاربعه هست. یک کتاب الفقه الاسلامی به ادلته مال وهب زهیدی. بله نرم افزار شامله. خب نرم افزار خیلی خوبی است که خب میتونید شما تو دستگاهتون نصب بکنید. این اومده تمام کتاب‌های فقهی رو فقه اهل سنت بر حسب مذاهبشون آورده، کتاب حدیثیشون آورده، تاریخ، رجال، لغت، یه چیز خیلی جامع و چیز بسیار خوبی. نمیدونم تو فقه بعید، حالا تو کلام ممکنه تو فقه بعید چیزی هست کرده باشن. بله بحث ما چون بحث فقهی است بعیده تو فقه چیزی هست کرده باشن. بله حالا اینو می‌خواستم بگم که درس ما شاید برای دوستانی که سال اولن مناسب نباشه. ما چون یک روشی داریم که خیلی این چیزهایی که سازنده است برای طلبه ورود به خارج اونا توش رعایت نمیشه. بله من بعد که ایشون گفتم فکر کردم دیدم که ما روشون با اون جمع اینو دوستان کار میکنن میان ما رو بعد یه گفتگوی میکنیم ما یک نظر میدیم رد میشیم میریم. بله تمام کار پژوهشی داریم انجام میدیم. لذا این اون نیاز شما رو مرتفع نمیکنه. نیاز شما بعد همون گفتم بیاید یه مرحله با متن کار کردن، با نظریات کار کردن، آشنا شدن با نظریات، با سیر نظریات، اینو خیلی با آرامش. یعنی بحثی که ما توی یک هفته تمام میکنیم ممکن تا اونجا بعد توی سه ماه تمام بشه. باید آهسته آهسته با تأمل با تأمنی مراجعه به متن. ما نمیست یک متن بیاریم بخونیم متن رو، معمولا اینجور نیست. به خودتون مطالعه کردید اینجور نکته تو این متن هستش، در حالی که باید حتما بیاد متن خوانده بشه، دوستان با متن مفتوح آشنا بشن، با متن معاصرین ایشون آشنا بشن، متن علامه دیگران دونه دونه. لذا اون یک به نظرم سیر دیگه ای داره. من که حالا باید سیر یا عوض بشه بحث دیگه، حالا بعید من بتونم این کار رو انجام بدم. بعد حالا اینم یک بحث نیست. بله یک حالا اضافه هم دنجا بکنم، ما با دوستان کاری که کردیم استفاده از نرم افزار وان نوته که بسیار چیز خوبی است. اگه دوستان کار نکردن حتما با وان نوت کار بکنن. ورد یک نرم افزاری است برای در واقع چاپ و نشری که مقالات این هاست، بیشتر با ابزاری آورده که بتونه یک مقاله رو منتشر کنه. ولی ابزار تحقیقی وان نوت توی مایکروسافت که داده، حتی حالا چیز دیگه هم هست، ولی این چیز بسیار انصافا بسیار چیز خوبی است. دوستان اگه کار نکردن کار بکنن، یه تحول ایجاد میکنه در کار مطالعاتشون. وان نوت تحول ایجاد میکنه به جور اصلا قابل ذکر نیست اینقدر. اگه دائم باش مأنوس بشید بسیار چیز ممتاز است، بسیار ممتاز.
بعد از اون یه سوالی، این مستشرقین نیستشون
هستن؟ اونها از نظر تتبعی خوبه. بله تتبعی در آوردن اختلاف انظار این حرفا، نه تو استدلالن وارد نمیشن. واسه مستشرق استصحاب نمیدونه چیه، هم مستشرقی که اینقدر کار کرده استصحاب انواع اقسام اینا رو اصلا نمیدونه یعنی چی. مثلا اونا چرا اومدن مثلا این روایت رو بررسی کردن، تاریخش رو، این از علی بن ابراهیم میاد در تفسیر قمی اومده، مثلا میتونه بیاد نه اصلا بررسی میکنه میگه به این ادله تاریخی این نمیتونه اصلا چه چیزی باشه و درست عمل میکنه. تو این کار خودشون برجستن، نه از ما خیلی جلوترن. یعنی میاد یک متن ما رو با عدلی صاحب این متن اصلا نمیتونه منصوب به فلان کس باشه، وقتی که همه متلقی به قبول کنه مال فلان کسه، یا این روایت رو با عدلی تاریخی مثل باستان شناس عمل میکنن. باستانشناس میاد چی میره بررسی میکنه دورهای تاریخی، سعی میسعی مال این تاریخه. چون اگه کسی که مال اون تاریخ هم تالا همه میگفتن این مال فلان دوره است، میگن مال اون دوره است. به این دلیل اونا تو این قضیه بسیار عمیق و دقیق عمل میکنن. احسن کار نقدمت بیشتر بله، ولی کار اجتهادی ما رو نه. حتی ما از اون بی نیاز نیستیم، ما تو این قضیه ضعیفیم، اینا تو قضیه قوی اندزام میان با یک نوع چیزایی سه هوا میکنن کل مثلا ممکنه بحث ما رو. ولی در اینا ما رو بی نیاز نمیشه بگه مجتهده، نه تو اون کار خودش بله مجتهده است، ولی مجتهدانه ما میگه بتونه استنباط حکم بکنه طبعا نمیتونه با اون کار استنباط به صورت بگیره. گفتم تتبع کردن، تتبعشون خوبه، تسلطشون بر آراء و نظرات خوبه، ولی بر ادله استنباط نه. کار استنباطی من بعید میدونم اصلا تو اینا کسی باشه کار استنباطی بتونه انجام بده.
اگر باشه شما مفید هست مثلا با یه ذهنیت دیگه که مثلا توی فرض مثلا یه کشور اسلامی زندگی نکرده باشه، مثلا چیزا نزدیک نیده باشه، با این نظرات هم آدم آشنا بشه بهتر نیست؟
چرا اون رو نده؟ هم یک کتابی دو جلدی من دارم راجع به امر معروف و نهی از منکری که از اینا نوشته، اسمش هم یادم نیست، دو جلد من دارم. خب خیلی تتبعی بی‌نظیری کرده تو بحث امر معروف و نهی از منکر، تتبعی که هیچ کس نکرده، ولی بحث اجتهادی توش خیلی کمی اصلا به این معنا شاید نباشه. در این حال تتبعش بسیار عالی، ربط عمیق شده. مثلا این فرق مثلا اینجا بین صدوق و مثلا بین اون حرف و این حرفا چیز چشش کجاست؟ تو ریز شدن تو بحث های متن اینا بسیار برجستن اینا. جواب سال شما بفرمایید، فرمایش استفاده بکنید. بحث فهم روایات اینا اول بحث دیگه است که حالا یادن کسی بخواد بره تو بحث فهم اون دیگه کار خود استاد و اینهاست که راهنمایی بکنه. بحثایی که ما الان داریم یکی بحثای فقه مسائل سنتی ماست، فروعات فقه مسائل سنتی ماست که ما مثلا کتاب عبادات اینجوری دیگه هزار سال قبل این مسئله مطرح بود الان مطرح است. یک جور خب دستبندی کنیم موضوعات فقهی رو، یکی اون بحث های فقه های مسائل سنتی قدیم ماست که الان هم رایج است، نماز، ارکان نماز، شرایطش و چیزای دیگه. یکی بحث های مستحدث همون موضوعات قدیمه، اون موضوع قدیمه ولی بحث مستحدث داره. نماز هست ولی نماز در چی؟ در قطب مثلا مطرح شده. نماز در چی؟ در فضا مثلا مطرح شده. این چیزا اینا همون موضوع گذشته است ولی چی؟ فروعات جدید داره. خب این کار سخت‌تر است، یعنی الان طلبه اول خارج وارد اونها نباید بشه، باید همون رو فروعات سنتی خودمون که کار کاملا روال روایت داره، چیز داره، قاعده داره، اونها کار بکنه. مرحله بعدی که با مسائل مستحدث و موضوعات برسه. مرحله سوم که کار سخت‌تری است، این فقهای تخصصی جدید است که مثلا موضوع جدیدی است. موضوعات اقتصادی امروز معمولا از این دسته. بذار اینها میشه مرحله سوم که توی این قضیه حوزه مثلا کل حوزه ضعیفه. تو بحث مستحدث رو چرا علما حل کردن و پاسخهای خوبی مثلا میتونن بدن روشن، ولی تو بحث سومی که اصلا موضوع جدیده، نهادهای اجتماعی جدید مطرح شده، مثلا یک نهاد جدید مطرح شده، نهاد بانک، بورس، تو خانواده نهادهای مثلا تو قوه قضاییه دادسرا، مثلا داستاره ما دادگاه داریم تو اسلام، داستاره نداریم. الان رکن قوه قضاییه چیه؟ نهاد دادسراست. داستار جایگاهش چیه؟ یک از این رؤسای قوه قضاییه هشون اومد بعد انقلاب داستاره رو منحل کرد. کار عجیب، چند سال کشور ما داستاره نداشت. داستاره جامعه امروز، امروز بشری اینا رو عقل اومدن بگه که آقا جون دادگاه مال فضای جامعه بسته و ساده است. جامعه پیچیده شهری امروز این باید حتما مراحل قضایی مستقیم، نمیتونه دعوا بره به دادگاه، باید یک فاصلی باشه، یک مقام قضایی نوع دیگر بیاد اینو بررسی بکنه، تحلیل بکنه، قرارهایی صادر بکنه تا آماده بشه بره برای مرحله بعد. این آقا گفت نه، ما تو اسلام که قوه داسرا نداشتیم، پس داسرا منحل، میدونها پرونده داسرا رو بردن نابود شد، از بین رفت پرونده ها، چیزهایشون اتفاقات افتاد. حالا بعد از این برگشت سر جا اول. خب این ناشین چیه؟ ندانستن شرایطه. مثلا آقای نهاده اسم ما بشنسیم نهاد، بسید کسی الان بیده بانی هنشی منحل بانک ها، همه پولا بریم توی گاب صندوق های توی صندوق های خونه تون بگذارید. خب اینا این دو چیز هست، یعنی ما باید در محلی بعد بیایم این نهادهای جدید رو بشناسیم در حوزه‌های مختلف، نهادهای حقوق بشر، بحث خانواده، بحث‌های قضایی، بحث‌های سیاسی، نظام سیاسی، ریاست مجلس یک نهاد اجتماعی جدیده. کسی میگه آقا مجلس نمی‌خوایم، مجلس فقط چیه؟ مشاور رهبر است. یه ما یک رهبر خلیفه داریم، اینو بقیه همه مشاورن. الان هست این نظریت فقه سیاسی ما متاسفانه. ما مثل زمان پیامبر باید باشیم، همه چیم پیامبر مشاوری داشت، حالا ما مشاور داریم، یکی مشاور مجلس هست، یکی مجلس هست مسئلت، یکی اینه یکی اینه. خب اینو نشناختن از این دنیای امروزه که نهادهای جدید در جامعه امون تولد شده، مثل همون داستران. خب اینا بحث محل سوم این است که انسان بیاد و در یک موضوع شناسی عمیق بشناسه نظام اجتماعی امروز رو، و با شناخت نظام اجتماعی امروز، تحولات اجتماعی امروز بتونه فقه بکنه. امام که از کارهای مهمشون رحمت الله علیه در اواخر عمرشون در چند تا منشوری که دادن که بعضی تعرض به همین شاگردان خودشون بود، یکی از شاگردان ایشون شاگرد برجسته‌ای هم بود، اما با امام معارضه که اصلا این چیزا شما میگی چیه تو فقه ما این چیزا نداریم، که امام خیلی تون ایشون جواب داد که این حرفا یعنی چی. امام از اون آدم بسیار بصیری بود که میفهمید کسی ما باید مثلا بیان فقه رو وارد این مرحله جدید بشه که هنوز خیلی اینو قبول نکردن، که بیاد نزانهادهای بشری امروز رو در عرصه مختلف بشناسه و بدونه که فقه چجوری باید پاسخ بده به این نیازهای امروز. یعنی بیاد این نهاد رو بگه نظر اسلام نسبت به این نهاد چیه، آیا میخواد ردش بکنه، اگه میخواد رد کنه جایگزینش چیه، اگه میخواد حفظش بکنه کجاش میخواد عوض بکنه، که کارکرد درست نهاد حفظ بشه، کارکرد نهاد حفظ بشه در این حال مطابق با نظرات اسلام هم باشه. خب این میشه مرحله عالی تر که یک برجستگانی لازمه که توی این عرصه وارد بشن. یعنی اگر ما هدف باید این بگذاریم، یعنی اینجور مراکزی اگر میخوان تو فقه کار بکنن باید این باشه، اگه این نباشه خب حوزه دارن تربیت میکنه، چرا اینقدر ما هزینه بکنیم، اینقدر انرژی بذاریم؟ حوزه الان درس خارج داره خیلی خوب داره کار میکنه با حداقل زحمت و بار مالی، بار چیزی بهتر از اینجا کار میکنه، بهتر از این مراکز اینجا کار میکنن. اگه هدف این است ما اون کار اول انجام بدیم که چی؟ که اون پاسخ دادن به سوالات قدیم، هم مسائل بررسی مسائل قدیم رو اون که دارن انجام میدن، دومیش هم دارن انجام میدن، مسائل مستعدس موضوعات قدیم رو هم دارن الان انجام میدن، الحمدلله این حوزه الان دیگه گفتمانش یاد جور انجام میده. اون کاری که انجام نمیده سوم است، اینجور مراکز اگه میخوان کار فقهی بکنن اینو بعد انجام بدن، و الا میشه یه کار اتلاف کار نگیم، یعنی از دست دادن این منابعی که اولویتشون حداقل این نخواهد بود. انشاءالله دوستان اگر در خودشون احساس علاقه و انگیزه میکنن در بحث‌های فقهی، فکر میکنن اهل جدیتن، دو چیز لازمه، طلبه‌ای که میخواد توی مسیر بیاد، طلبه‌ای که ما توی مسیر مثل شما بیاد، دو کار اول باید انتخاب بکنه، من میخوام فقیه مجتهد بشم یا میخوام آشنا با مبانی اجتهادی بشم. آشنایی با مبانی اجتهادی کار سختی نیست، من میتونه بیاد کار تبلیغش داشته باشه، کار بیاد داشته باشه، با مثلا روزی دو سه ساعت کار فقهی مستمر این آشناییشو حفظ بکنه، و این لازم برای طلبه. ولی طلبه این کار فقهی منقطع نباید باشه، متناسب یک درسی بره مطالعه درس میره مطالعه کنه، همین سر دست رفتن که ارزش نداره اصلاً وقته، بره مطالعه بکنه درسی که یک تا دو ساعت در روز، حالا بیشتر اول بیشتر بعد ممکن کمتر بشه، اشتغال دیگه اش بیشتر میشه اون کمتر بشه، این ارتباطش آشناییش با مبانی رو حفظ بکنه، مسئله جدید پیش بیاد بفهمه که مسئله جدید به کدوم باب مربوطه، اگه نظری فقهی داد بفهمه که این نظر فقهی بر چه، این مشتهد بر چه مبنا اینو گفته، اینو بفهمه. اینو هر طلبی نیاز داره. این طلبایی که حالا یا اهل تبلیغ یا میخواد مثلا فلسفه بخونه، اونو عقلی میخواد بخونه، این ارتباط هم داشته باشه خوبه. تو تاریخ میخواد کار بکنه، این ارتباطی داشته باشه در این حد خوبه. این یه دسته طلبا. دسته دوم طلبا نه، میخواد تو فقه بیاد وارد بشه و عمرش تو فقه بگذاره. اینه کسی ما تو عمر تو فقه بگذاره، این دو چیز نیاز داره. یک استعداد بالاتر از متوسط. بحث فقهی و اصول ما بحث پیچیده‌ای شده و یک استعداد متوسط به پایین به کار این نمیاد. برای همون که مرحله اول خوبه، ولی برای اینکه بتونه فکر کنه بیاد وقت بذاره، این خیلی ازش خروجی پیدا نخواهد کرد. لازم است استعداد برجسته باشه، نمیگه استعداد برجسته. برجسته باشه خب راحت‌تر میره، برجسته نباشه کار سخت داره، ولی حالا کار سخت انجام بده. کار سخت آدمی چون سخت انجام نده کاری سنگین تر میشه. پس متوسط به بالا این استعداد لازم است. دو، تلاش. اگر آدم اهل تلاش نباشه توی مسیر نیاد بهتره، با این دو خودشو زحمت میده و دوچار یأس میشه، سرخوردگی میشه، من این قدم آدم وقت گذاشتم، اینا وقت رو جدی نداشتی. کسی میاد اینجا باید بتونه روزی حداقل 7-8 ساعت پیوسته کار بکنه، 7-8 ساعت کامل، 10-11 ساعت کار کنه، توی 7-8 ساعت خالص در بیاد، 7-8 ساعت خالص 60 دقیقه آدم باید کار بکنه. 60 دقیقه یعنی چی؟ یعنی شما باید 75 دقیقه 80 دقیقه کار بکنید تا 60 دقیقه بشه چی؟ بشه خالص. باید حداقل 10-12 ساعت کار بکنید در روز، بشه 8 ساعت خالص. اگر اینجوری کسی کار بکنه، خب میتونه به جایی برسه و با نیاز هست. بیا در آینده انشاءالله بتونه برسه به مراتب اجتهاد، بتونه تو این عرصه‌های جدید نظریه بده و ببره جلو این راه رو، این باب رو باز کنه انشاءالله. بدم نقطه آخر ما ماشاءالله الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.